پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم، و ابی انت الامی، گویی هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، و ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا محمد سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به لطف خدا و همت شما به حکمت 350 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت در این حکمت ستمکار و ظالم رو به سه دسته تقسیم میکنن، در واقع سه رفتار رو عامل ستمکار شدن انسانها بیان میکنن. میفرمایند للظالم من الرجال ثلاث و علامات. برای انسانهای ظالم سه تا نشانه هست: یظلم من فوقه بالمعصیه،
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 350 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: مردم ستمکار را سه نشانه است: با سرکشی به مافوق خود ستم روا دارد و به زیر دستان خود با زور و چیرگی ستم می‌کند و ستمکاران را یاری می‌دهد.
یه دست انسانهای ظالم کسانی هستند که مافوق خودشون و رئیس خودشون و برتر خودشون رو، بالاخره کسی که از نظر حقوقی، قانونی یا شرعی برتر از او قرار داده شده، بالاتر از او قرار داده شده رو نافرمانی میکنن. این ظلمه که سرباز از فرمانده در اون چه که جزء حقوق و اختیارات فرمانده است اطاعت نکنه، ظلم کرده به فرمانده. و من دونه بالغلبه. یه وقتای انسان ظلم به زیر دست میکنه به خاطر اینکه غالب بر اوست. یعنی چی؟ یه وقتی حالا فرمانده به سرباز خودش ظلم میکنه چون داره خارج از وظایف اون سرباز بهش تکلیف میکنه، خارج از تکلیف قانونی داره بهش دستور میده و زور میگه. اینم نوع دوم. و بعد سوم میفهمد و یظاهر القوم الظلمه. سوم کسی است که به گروهی که دارن به دیگران ظلم میکنن کمک میکنه. پس یه وقت انسان ظالم میشه به خاطر اینکه به مافوقش داره ظلم میکنه با معصیت، یعنی نافرمانی کردن. اونجایی که قانوناً باید اطاعت کنه اطاعت نمی کنه. یه وقتی انسان ظالم میشه به خاطر اینکه داره به مادون خودش، به زیر دست خودش، به تحت امر خودش ظلم میکنه. و یه وقتی هم انسان ظالم شمرده میشه چون داره به یک گروهی، به دولت ستمگری داره کمک میکنه. امروز با این تعریف اکثر دولت‌های عالم ظالمند، چون یا مستقیمن دارن به حکومت‌های ظالم کمک میکنن یا با سکوتشون دارن به حکومت‌های ظالم کمک میکنن.
نهج البلاغه پنجره‌ای است به نور بی‌پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ببینید وضعیت جهان رو در ماجرای غزه. این همه کشور، این همه حکومت در این دنیا هستن، چند تاشون رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن، چند تاشون بهش کمک کردن. ظالم کسی است که به ظالم کمک میکنه. این کمک دو نوعه تو نهج البلاغه: کسانی که با دشمنان تو دوستی میکنن، تمام کسانی که امروز با رژیم منحوس صهیونیستی، با دولت خبیث شیطان بزرگ آمریکا همکاری و دوستی میکنن، اینا همه دشمن مردم فلسطین. این نهج البلاغه است. ببینید چقدر خوب صحنه رو باز میکنه، کسی نمیتونه قصر در بره. بالاخره در یه صحنه ای که مظلومی تحت ظلم ظالمی قرار گرفته، تو تکلیف تو رو روشن کن، یا میای از این حمایت میکنی، یا هر جا باشی دشمن مظلومی و یار ظالم.
تصویرها میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد، میشد برای آرزو تا آن جهان جنگی. وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان به من ایران، تا جهان بداند که روح و جان من همه راه ها پر از بمبست و تشویشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق وارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تن و صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی و بدان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان من ایران.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار دارید.
میدونستید صنعت هسته ایمون میتونه باعث پیشرفتمون در صنایع فضایی بشه؟ توی ایستگاه‌های فضایی به دلیل محدودیت فضا و نیاز به منابع انرژی پایدار در طولانی مدت، معمولاً از سیستم‌های شکافت هسته‌ای اتم‌های سنگین مثل اورانیوم یا ژنراتورهای ترمولکتریک رادیو ایزوتوپ استفاده میشه. انرژی آزاد شده از این شکافت به گرما تبدیل میشه و این گرماست که برای تولید بخار و چرخوندن توربین‌ها و در نهایت تولید برق استفاده میشه. ژنراتورهای ترموالکتریک رادیو ایزوتوپی از گرمای ناشی از فروپاشی رادیواکتیو مواد مثل پلوتونیوم 238 برای تولید برق استفاده می‌کنند که نیازی به نور خورشید نداره. در نتیجه در فضا که همیشه آفتاب نیست کار می‌کنه و برای ماموریت‌های طولانی مثل کاوشگرهای مریخ یا ایستگاه‌های دور عالیه. از طرفی راکتورهای کوچیک با شکافت هسته‌ای گرما تولید می‌کنند که گرمای اونها باعث تولید بخار میشه و این بخار هم به الکتریسیته تبدیل میشه. این روش برای ایستگاه‌های فضایی بزرگتر مناسبه. نکته جالب ماجرا اینجاست که ایران غنی شده در حوزه تولید ایزوتوپ‌های رادیواکتیو پیشرفته است و برای ایستگاه‌های فضایی هم برنامه‌هایی داره. حالا به نظر شما ما باید از غنی سازی و توان هسته‌ایمون عقب نشینی کنیم؟
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی‌ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
اطلاعات به گردش آخر حساب عددی یک،
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب اولین بخش با گزارشگران همایش تخصصی ابعاد حقوقی جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. همراه بشیم با نوید دانشور که امروز صبح در این همایش حضور داشته.
بنده در دانشکده عالی دفاع ملی وابسته به دانشکده بین‌الملل در جایی هستم که همایش تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار است. این مراسم همراه با تجلیل از خانواده معظم شهدا و رونمایی از آثار پژوهشی معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی است. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای صفایی. آقای دکتر از اساتید محترم دانشگاه هستند، همچنین مسئولیت دبیر علمی این همایش رو هم به عهده دارن.
راجع به همایشی که امروز برگزار میشه در دانشگاه دفاع ملی، همایش مشترکی است که بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه دفاع ملی به منظور امکان سنجی پیگیری اقدامات حقوقی راجع به جنگ 12 روزه است. همونجوری که مستحضرین، ملت ما در یک دفاع مقتدرانه ای در مقابل یک تجاوز ناجوانمردانه ای واقع شد، خارج از همه قواعد و اصول حقوق بین الملل صورت گرفت. ملت ما پاسخ خیلی مقتدری دادن، نیروهای نظامیمون مقتدرانه پاسخ دادن، ملت ما تجلی زیبایی از حماسه و استحکام همراهی رو به نمایش گذاشتن. در پرتو این همه زیبایی هایی که صورت گرفت، جامعه حقوقی هم باید اقداماتی انجام میداد و به رسالت خودش در این خصوص، به عکس العمل ملت ما، به تلاش ملت ما پاسخ میداد. بر همین مبنا وقتی که میخوایم کار حقوقی انجام بدیم، مبتنی بر دو اقدامه، یک اقدام علمی، تهیه هنجارها و مبانی حقوقی و جمع‌آوری اینها، که اینها امروز جمع‌آوری شده در این همایش، رونمایی میشه، منتشر میشه، مقالات مختلفی را که حقوقدانهای مختلف کشور ارائه دادن جمع‌بندی شده، کارهای علمی که توسط معاونت حقوقی صورت گرفته تهیه و جمع‌بندی شده که رونمایی بشه. به بهانه رونمایی، مطلب مهمی بود که ما یک همایش داشته باشیم، یک امکان سنجی کنیم و یک نقشه راهی را طراحی کنیم برای آینده حقوقی کشور در این مسیر 12 روزه.
در این همایش بنده تونستم با یکی از شرکت کنندگان در این همایش، جناب آقای مرادی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق بین الملل، هم کلام بشم. حاصل این گفتگو تقدیم شما میشه.
با توجه به تحولات اخیر منطقه و وقوع جنگ 12 روزه و وقایعی که اخیراً به دنبال انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده و حجمه ای که از بعد در واقع جنگ سخت و اخیراً به هر حال جنگ نرم برای جمهوری اسلامی ایران رخ داده، نیاز هستش که به هر حال ابعاد حقوق بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه این حجمه و به ویژه جنگ 12 روزه تبیین بشه و اگر در واقع راهکارها منجر به در واقع اقدام عملیاتی بشه، ما بتونیم از طریق در واقع مراجع بین الملل پیگیری حقوقی در حوزه در واقع ابعاد حقوقی این جنگ انجام بدیم. این همایش در واقع با یک چنین هدفی در واقع شروع به کار کرده و یک چنین هدفی رو به نظر میسه دنبال میکنه.
خیلی متشکرم شنوندگان گرامی. گفتگویی بود با جناب آقای مرادی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق بین الملل در همایش تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنگ 12 روزه دانشکده بین الملل، دانشگاه عالی دفاع ملی.
و در بخش دوم با گزارشگران همراه علی رشیدی در مجلس شورای اسلام.
شنوندگان ارجمند، امروز 16 دی ماه صحنه علنی برقرار هست و وزیر اقتصاد و رئیس دیوان محاسبات در صحنه حضور پیدا کردند. اجازه بدید از زبان جناب آقای لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، بشنویم که امروز در صحنه چه گذشت.
سه شنبه ها رو معمولا مجلس به روال همیشگیش سه شنبه های نظارتی هست. ابتدا رو ما با سوال یکی از نمایندگان آغاز کردیم از وزیر محترم اقتصاد دارایی در خصوص تسهیلات. خب همه سوال مردم عزیز ما استعداد دارن که ما در تبصره‌های مختلف سهمی رو برای اشتغال و سرمایه گذاری پیش بینی میکنیم و سوال این بود که اون میزان سقفی که ما مشخص میکنیم به سرمایه گذاران پرداخت نمیشه. خب پاسخی که جناب آقای وزیر دادن هرچند که پاسخ قانع کننده نبود، اما سوال کننده یک فرصتی دادن که وزیر محترم برن در صورت دنبال تحقق اهدافی که در قانون مشخص شد. نکته دوم گزارش دیوان محاسبات بود. گزارش دیوان محاسبات هم از تفریق سال 1403 بود. حالا خلاصش این هست، مثلا تو بحث مولدسازی خب اختیاراتی که داده شد خیلی نتونستن از اختیارات استفاده بکنن کارگزاران.
اجازه بدید از زبان جناب دکتر زاره بشنویم نظرشون رو در خصوص گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور.
خب من چون در کمیسیون برنامه بودجه هستم، الان تفریق بودجه در دیوان محاسبات 3-4 سال اخیر خیلی خوب شده به ویژه. خب این یکی دو سال برای اطلاع نمایندگان اون انحرافایی که در بودجه هستش و ما داریم بودجه 405 رو می‌نویسیم و مصوب می‌کنیم، خب خیلی اثر می‌گذاره روی تصمیم گیری نمایندگان محترم این گزارش تفریق بودجه که رئیس محترم دیوان محاسبات قرائت کردند. به نظرم خب گزارش بسیار مثبتی بود و اون دید نمایندگان و تفکر نمایندگان تقویت کرد برای تصمیم گیری بودجه 405.
و در بخش آخر با گزارشگران از اختتامیه 18 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد بگیم، همراه با نوید دانشور که امروز عصر در این مراسم حضور پیدا کرده.
در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هستیم برای آیین بزرگداشت پدر شعر فارسی رودکی علیه رحمه و یکی از سخنرانان این آیین این مراسم جناب استاد امیری اسفندقه بودند، شاعر محترم کشورمون که شعر زیبایی هم سرودن در خلال این مراسم. ایشون رو در دایره هیچ سالی محدود نمی کنیم. صحبت‌های ایشون تقدیم به شما شنوندگان گرامی برنامه با گزارش کردن.
سخن بر سر هنرنمایی های پدر شعر پارسی رودکی بود. یه نکته ای که خیلی یادآوری آن مهم می نماید اینه که پیش از رودکی شاعر زیاد بوده، کم نبوده، اما میگن رودکی پدر شعر پارسی. رودکی شعر رو از حالت انجماد در آورد، جانی بهش بخشید، به این کالبد فریب شده قبل از او یه حیاتی بخشید و پدر شعر نوه.
گفتگوی کنیم با رئیس این انجمن جناب دکتر شالویی.
رودکی شاعر نامدار زبان و فرهنگ ادب فارسی است که به همه سرزمین‌های پارسی گوی تعلق دارد و خوشبختانه برنامه‌ای با همکاری و مشارکت سفارت تاجیکستان در تهران برای گرامی داشت و بزرگداشت نام و یاد او و پرداختن به اثر مهم و سترگ او، اگرچه اشعار کمی از او باقی است اما همه این اشعار حاوی معانی و مفاهیم بلندی هستند. رودکی از زمره شاعران است که به حافظ شیرازی قرابت و نزدیکی بسیار دارد، به خاطر اینکه رودکی هم حافظ قرآن است، هم موسیقیدان و موزیسین هست، هم به نوعی به فلسفه به خصوص فلسفه یونانی آشنایی تعلق خاطر دارد و از همین منظر هم رودکی را بایستی یکی از نامدارترین شاعرانی است که حاوی اثر محتوایی و دارای اندیشه های بلند معنوی و معرفتی و در عین حال هم شعر او حاوی و در برگیرنده یک آهنگ بسیار روان و ساده است که میتواند برای نسل امروزی هم قابلیت بهره برداری بسیار داشته باشد.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست.
فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
محصولات روشنایی افراطاب، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراطاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی، هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایران که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای، با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.